تراک 123 صفحه 466 6. اشکال ششم این که گفتند خدا پسرش مسیح را فرستاد و دستور داد در یکی از رحم‌ها حلول کند تا به صورت انسانی از آن رحم متولد گردد، در حالی که خدا هم باشد. و این همان سخن غیر معقولی است که قرآن کریم برای ابطال آن قیام نموده و توضیحش در بیان سابق گذشت و دیگر تکرار نمی کنیم. و معلوم است که عقل سلیم هم نمی تواند آن را بپذیرد، برای اینکه اگر در اوصافی که باید به حکم عقل واجب الوجود را متصف به آن بدانیم دقت شود، از قبیل ثبات سرمدی و عدم دگرگونگی و عدم محدودیت وجود و احاطه به هر چیز و نزاهت از گنجیدن در زمان و مکان و آثار این دو، و نیز اگر در تکون انسان از آن لحظه‌ای که نطفه‌ای در رحم بوده تا وقتی که به صورت جنین در می‌آید، چه اینکه این تکون را طبق نظریه ملکانیان تفسیر کنیم و چه طبق نظریه نستوریان و چه یعقوبیان و چه غیر ایشان که قبلا بدان اشاره شد، نمی‌توانیم او را اله یعنی موجودی مجرد بدانیم، چون بین یک موجود جسمانی که همه اوصاف جسمیت و آثار آن را دارد و بین موجودی که جسمیت ندارد و هیچ یک از اوصاف جسمیت از قبیل زمان و مکان و حرکت و غیر ذلک در او نیست، نسبتی وجود ندارد. و چگونه ممکن است بین آن دو اتحاد برقرار شود؟ حال این اتحاد به هر وجهی که تصور شود. و همین منطبق نشدن این قول با احکام ضروریه عقلی باعث شده که بولس و سایر رؤسای قدیسین علیه فلسفه و مباحث عقلی قیام نموده احکام آن را تقبیح کنند. بولس میگوید من این را نوشتم تا حکمت حکما را قاطعانه سرکوب نموده فهم فقها را تخطئه نمایم. حکیم کجا و نویسنده کجا و کنکاشگر این روزگار کجا و تعمق و دقت در معارف دینی ما کجا؟ مگر نبود که خدا حکمت این عالم را تعمیق فرمود تا آنجا که میگوید اگر یهود جرأت دارد سخن از معجزه کند و از ما معجزه بخواهد، و اگر یونانیان جرأت دارند دم از حکمت بزنند، ما بانگ برمی آوریم که اینک مسیح مصلوب معجزه و حکمت است. پاورقی یکم. پاورقی یک. رساله بولس اصحاح اول. ادامه متن. و نظیر این کلمات در کلام وی و کلمات غیر او بسیار است و هیچ وجهی جز سیاست نشر و تبلیغات ندارد. و اگر خواننده عزیز و هر کس دیگری به این رساله ها و کتب مراجعه نموده در طریق بیاناتش برای مردم و طرز سخن گفتن با آنان دقت کند، به درستی آنچه ما گفتیم یقین پیدا می کند، زیرا جز مطالب خطابه‌ای و پشت هم‌اندازی چیزی نمی‌بیند. و از آنچه گذشت، اشکالی که به قسمت دیگر سخنان مسیحیت وارد است، روشن می‌شود. و آن قسمت این است که گفتند خدا معصوم از گناهان و خطایاست، و اشکالش این است که خدایی که اینان تصور کرده‌اند دارای عصمت نیست، برای اینکه عصمت بر دو معناست که یکی در مورد او تصور ندارد و دیگری را هم ندارد، پس اصلاً عصمت ندارد. اما آن عصمتی که در او تصور ندارد، عصمت از تمرد و نافرمانی خالق است که مسیحیت قائل به خالقی برای خدا نیستند. و اما عصمتی که در او تصور می شود ولی مسیحیت آن را برای خدا قائل نیستند، عصمت از اشتباه و خطای در فکر است که خواننده عزیز توجه کرد که صریحاً خدا را اشتباه کار معرفی کردند، پس خدای مسیحیت به طور کلی عصمت ندارد. 7. اشکال هفتم به این قسمت از گفتار آنان وارد است که گفتند بعد از آن که خدای پسر به صورت فردی از انسان جلوه کرد و با مردم به معاشرت پرداخت، آن هم همانند معاشرت یک انسان معمولی با سایر انسانها، تا آنکه در آخر خود را مسخر دشمنان کرد. وجه نادرستی این سخن آن است که بنا به این گفتار واجب الوجود صفات ممکنات را به خود گرفته و در عین اینکه واجب الوجود است ممکن الوجود هم شده، در عین اینکه خداست انسان هم شده. و خلاصه کلام اینکه از نظر آقایان واجب الوجود می تواند خلقی از مخلوقات خود شود، یعنی به حقیقت و واقعیت نوعی از این انواع خارجی متصف گردد، مثلا روزی انسانی از انسان‌ها شود و روزی دیگر اسب و روزی مرغ و روز دیگر حشره و وقتی دیگر چیزی دیگر شود و حتی از نظر ایشان خدا می‌تواند در عین اینکه یک چیز است چند چیز باشد، هم خدا باشد و هم انسان و هم اسب و هم حشره و همچنین هر رقم عمل که از اعمال موجودات فرض شود از او به تنهایی صادر شود. برای اینکه وقتی بتواند به صورت همه موجودات جلوه کند، باید همه اعمال مخصوص موجودات را هم بکند. در نتیجه بتواند اعمالی متقابل از قبیل عدل و ظلم را انجام داده و به صفاتی متقابل از قبیل علم و جهل، قدرت و عجز، حیات و موت، غنا و فقر و غیره متصف شود. و خدای ملک حق بزرگتر از این هاست و این اشکال غیر از آن محظوری است که در اشکال ششم گذشت. برای اینکه در اشکال ششم می گفتیم چگونه ممکن است موجودی سرمدی و غیر محدود الوجود و محیط به هر چیز و منزه از مکان و زمان ناگهان نطفه شود و در رحم مادر بگنجد، و در اشکال هفتم می گوییم به فرضی که از اشکال ششم صرف نظر کردیم، وقتی بنا شد یک چیز دو چیز شود و خدا انسان شود، می تواند بیش از دو چیز هم بشود و افعال صفات هر یک از انواع موجودات را داشته باشد که این خود غیر معقولی دیگر است. مترجم 8. اشکال هشتم به این قسمت از گفتارشان وارد است که گفتند خدا چوبه دار و لعنت دشمنان را به خود خرید، برای اینکه شخص به دار آویخته شده ملعون است. اشکال ما این است که منظورشان از این سخن چیست و چگونه خدا لعنت را تحمل کرد و منظور از این لعنت چیست؟ آیا همین لعنتی است که اهل عرف و لغت از این کلمه می‌فهمند، یعنی دور کردن از رحمت و کرامت، و یا معنای دیگر است؟ اگر منظور همان معنای معروف باشد که ما و اهل لغت از این کلمه می‌فهمیم، می‌پرسیم چگونه ممکن است کسی که خودش خداست خود را از رحمت خود دور کند و یا دیگران او را از رحمت خود او دور سازند؟ و مگر رحمت غیر از فیض وجودی و موهبت نعمت و اختصاص به مزایای هستی چیز دیگری است؟ اگر این باشد، پس برگشت معنای لعنت و دور کردن به فقر مالی و نداشتن جاه و امثال اینها در دنیا و یا آخرت و یا هر دو خواهد بود. و اینجاست که می‌پرسیم معنای لعنت کردن به خدای تعالی و تقدس به هر وجهی که تصورش کرده باشند غیر قابل تصور است و مسیحیت باید آن را برای ما تصویر کند و بگویند که چگونه خدایی که غنی به ذات است در اثر لعنت مخلوقش محتاج می شود، با اینکه غنای به ذات باب هر فقری را سد می کند. و اما تعلیم قرآنی برخلاف این تعلیم عجیب و غریب به تمام معنای کلمه است. قرآن کریم می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. پاورقی یک. هان ای مردم، شما همه محتاجید به خدا و تنها خداست که به کسی نیازمند نیست. سوره فاطر آیه 15. ادامه متن. و قرآن کریم خدای را به اسمها یاد می کند و به صفاتی متصف می داند که با آن اسما و صفات دیگر محال است در معرض فقر و فاقه، حاجت و نقص، نداشتن و عدم، بدی و زشتی، ذلت در برابر کسی و خار در نزد خودش قرار گیرد. و خلاصه اینکه ساحت قدس و کبریاییش منزه از این هاست. در اینجا ممکن است کسی به طرفداری از مسیحیت برخاسته و بگوید از نظر مسیحیان نیز خدای تعالی فی نفسه، یعنی به خودی خود چنین خدایی است، و اگر با یک فرد از انسان مثلا با مسیح متحد نشده بود، خود به خود اجل از این بود که در معرض خاری و سایر احوال مذکور قرار گیرد، و چون با یک انسان که مادی و جسمانی است متحد شده، همه احوال و عوارض را پذیرفته است. در پاسخ می‌گوییم آیا پذیرش و تحمل لعنت و اتصافش به امور شاقه نام برده که علتش به ادعای شما اتحاد نام برده است، تحمل واقعی و حقیقی است، و یا آنکه مجازن آن را تحمل می‌خوانید؟ اگر حقیقی باشد، همان محظور که گفتیم لازم می‌آید، و اگر تحمل مجازی است، اشکال دوباره برمی‌گردد. یعنی شما مسیحیان به خاطر اشکال تزاحم عدل خدا و رحمتش بود که مسئله فدیه شدن خدا را تصویر کردید، و اگر این مسئله مجازی و صرف شوخی باشد، اشکال مزاحمت برطرف نمی‌شود.